کلن جهاد تبیین برای این است که ما بتونیم حقیقت رو به صورت کامل و روشن به نمایش بگذاریم. گاهی وقتا این حقیقت ها پشت واقعیت هایی پنهان میشن، گاهی وقتا این حقیقت ها به وسیله یک واقعیت هایی تحریف میشن، گاهی وقتا همینجوری که جای بین قاتل و مقتول عوض میشه، بین جانی و شهید میان عوض میکنن، ظالم و مظلوم. در واقع و در حقیقت مظلوم همواره مظلوم بوده، اما میاد به نوعی دیگر نمایش داده میشه که اون مظلومه حقش بوده که این اتفاق براش بیفته، چون به یه فرض محالی که اصلا وجود نداشته یه همچین کاری رو کرده. نمونش داریم دیگه، نمونش عقده‌ای که صهیونیست‌ها از زمان جنگ جهانی دوم دارن و میگن جنایت در حقشون انجام شده، ما باید اینجا این کار رو بکنیم. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. حالا باز هم میخواییم در مورد مسائل و سیاست‌های خارجی و همینطور وظیفه ما و مسئولان، یعنی ما رسانه‌ها و مسئولان نسبت به این که حقیقت‌ها چی هستند و چگونه باید تبیین بکنیم، افتخار این رو دارم که در این لحظه میزبان صدای گرم کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی هستم، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل و همینطور استاد دانشگاه. آقای دکتر اعتمادی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب و احترام به بسم الله الرحمن الرحیم. ایام عیاد شعبانی، به ویژه دیروز مولود دادوز مولود آخرین عدالت گستر جهان هستی در کره زمین، روبه همه ملت شریف ایران، شنوندگان عزیز و همکاران محترم تبریک عرض میکنم. اون دارم گفتگوی
سازنده انشالله. آی دکتر بیاین گپ و گفتمون رو از جو آغاز بکنیم که وقتی ما از جهاد تبیین میگیم، ویژه فقط برای مردم داخل کشورمون نیست، برای جهانیان هم هست. یعنی ما اگر میخواییم بریم سراغ جهاد تبیین، یک سویه نباید عمل بکنیم، باید دو سویه عمل بکنیم. آیا با این حرف من شما موافق هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بطن همینطوره، چون حوزه حکمرانی و منافع ملی کشور در حوزه قدرت فرهنگی نیازمند این که علاوه بر این که نگاه خودمون رو تو داخل اونقدر از بود فرهنگی قوی کنیم که تأثیراتش رو در سطح دیپلماسی عمومی و بعدش در سطح دیپلماسی رسمی در میان دولت‌ها جاری و ساری بشه. بنابراین وقتی وارد حوزه تبیین میشیم، وقتی وارد حوزه نشر و انتشار آرا و اندیشه های درون سرزمینی برای برون سرزمینی میشیم، لازمش اینه که یک مبارزه همه جانبه رو در چارچوب یک رفتار هوشمندانه و نظمگونه در چارچوب حقوق اساسی کشور و بیان حقایق و ارزش هایی رو که یک سرزمین مثل جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران اسلامی ایران دارد رو بتونیم در چارچوب انقلاب اسلامی که کردیم و 48 سال از اون گذشته رو برای جهانیان عرصه کنیم و عرصه هم کردیم و نگاهی مثبت رو برای همه اونهایی که آزاداندیشان رو تداعی کنیم.
آقای دکتر اعتمادی، بعد از این فتنه که در 18 و 19 دی ماه صورت گرفت، وزارت امور خارجه یک حرکت جالبی را انجام داد که پیش از اون انجام نداده بود، اونم دعوت از دیپلمات‌های کشورها به ویژه کشورهای غربی بود و برای اونها به نوعی تبیین کرد که چه اتفاقی در کشور ما افتاده و چگونه عمل کرده حالا عوامل و ایادی رژیم صهیونیست استکبار جهانی که حالا جنایت‌های داعش‌گونه که روی داعش رو هم سفید کردن انجام دادن. این به نظر میاد که یک حرکت خیلی خوبی بود، در مسیر همون جهاد تبیین بود که اگر میخواد کشور اروپایی هم یک موضعی بگیره در قبال این اتفاقات، با دیدن این فیلم‌ها و مستندها شاید بتونه یه تجدید نظری بکنه یا حداقل سکوت اختیار بکنه. نظر شما در این رابطه چی بود آقای دکتر؟
حوزه سیاست خارجی توی سفارتخونه‌ها یه رایزنی داره به نام رایزن فرهنگی.
بله،
من همیشه گفتم الان به عنوان جلسه صحبت کنم خوبه یا نه، اصولا استراتژی کشور در حوزه برون مرزی در بود وزارتخونه مهمی مثل وزارت خارجه ابعاد مطلق انگاریش باید به شکلی باشه که منافع ملی رو به طوری تبیین کنه که بتونه در همه عرصه ها ورود کنه، از جمله همین بحث مبانی اندیشه و فکری ایران، یعنی در چارچوب مبارزه با استعمار، در چارچوب مقاومت، ابتدا مقاومت، قصد مبارزه زمانی پیش میاد که توطئه میاد، زخم بحث مبارزه زمانی پیش میاد که در واقع اما و اقسام رفتارهای میدانی و جنگ سخت اقتصادی و رفتارهای تروریستی که تو همون دیما ما شاهد شدیم. بنابراین من به عنوان گلیم خواستم اینو بگم که چند وقت پیشم، چند سال پیشم فکر کنم 1400 بود، تو شبکه دو مصاحبه کردم، اونجا گفتم که ما استراتژی کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت و بلند مدتمون رو که بتوانیم در واقع یک راه برد دراز مدت رو از کوتاه به سمت آینده تبیین کنیم و همه وزرای خارجه که در همه ادوار توسط دولت‌ها میان اون دستخوش تغییر نشه. اگر دستخوش تغییر شد یعنی این که ما مبانی و اندیشمون رو نمیتوانیم یا نمیخواهیم و یا ضعیفه، که قسمت سوم اصلا اینطور نیست، چون ما تو بعد از هفته اکتبر 2023 ما دیدیم که اندیشه مبارزه با اسرائیل و استکبار و ظلم به ملت‌های مسلمان به ویژه فلسطین چگونه شرق و غرب عالم رو در حوزه کف خیابون ملت‌ها اومدن و همسو با ایده ایران و اندیشه ایران در مقابل صهیونیسم شعارهای خودشون دادن. پس ما به عنوان یک ابرقدرت در حوزه دیپلماسی عمومی تونستیم اندیشه اونه. اما کارکرد سیستماتیک و نظاممند در چارچوب استراتژی کوتاه و میان و بلند مدت رو من تو اونجا مطرح کردم که من تا حالا به عنوان کسی که حالا یه مقدار دستی تو آتیش داره تو بحث‌های اندیشه شناسی، اندیشه پروری در حوزه سیاسی، من ندیدم. به همین خاطر من دیدم که هممونم دیدیم که هر دولتی میاد رفتار دولت قبلی رو
نقد نمی کنه،
کاش فقط نقد کنه،
نفیش میکنه،
اصلا همه رو میزنه به هم.
بله،
حالا جای این بحث هم نیست، انشالله یه روز که وقت کرد
انشالله
این تشکیل میکنم. ولی تو مجموع میخوام بگم اگر اون رو ما داشتیم، من از صبح بعد از نماز یه موضوعی رو در حوزه نظریه روابطانه در باب با بحران سوریه داشتم برای سخنرانی خودم آماده میکردم، واقعا دیدم این آمریکا، واقعا دیدم این کشورهای قدرتمند چقدر هدفمند دارن حرکت میکنن و برای هر حرکتشون ده ها مباحث علمی و اندیشه‌ای وجود داره که به اون مقصد به اصطلاح ظالمانه‌شون برسن. از دید ما ظالمانه است، از دید اونا منافع نیست. ولی من توصیه میکنم که دوستان در حوزه وزارت خارجه و جاهای دیگری که ارتباط با وزارت سیاست خارجیمون داریم و برون مرزیمون داریم بشینن استراتژی رو بریزن و بتونن دولت ها بدون اینکه دستخوش حوادث جریان هایی که میان قدرت رو به دست میگیرن در چارچوب و اساسی اینها دخل تغییر نکنه.
یعنی سیستم محور باشیم به جای شخص محور.
بله،
ریل گذاری بشه که این بر مبنای حال مداد داریم میبینیم توی ایالات متحده امریکا، میبینیم که دو حزب هستن، حالا دموکرات و جمهوری خواه که دارن میان، سیاست های کلیشون همواره همونه، حالا یه سری شعارها فرق میکنه، یه سری برای اینکه شخص عملا یک مهره هست که کار رو انجام میده، ولی در واقع اون سیستم هست که داره کار رو جلو میبره. هیچ تغییراتی نمیبینیم. بعضیا میگن این بهتره اون بهتره، وقتی هم که میره کار میبینیم نه، تفاوت عمده ای ندارن، یه جایی پررنگتر میشه یه مسئله، یه جایی کم رنگتر میشه، ولی اون چیزی که بنیان گذاشته شده از همون ابتدا تا الان این گونه است. من این رو آقای دکتر، من در قبال شما، حالا به قول آمریکایی بخوایم بگیم ما عددی نیستیم، ولی به واقع 100% این چیزی که شما میفرمایید درست هست، چون اگر که ما برقی از حرکات انجام میدیم توی مقطع مثل مسکن میمونه، یه حرکت کلی نمیتونیم انجام بدیم. شاید اگر به شما، به قول شما، وزیر امور خارجه عوض بشه، ممکنه اون دیدگاهش چیز دیگری بشه، کار دیگری بخواد بکنه. این چیزی که شما فهمیدین کاملا درسته و به نظر من این در طول مدت اگر انجام هم بشه، حالا تو حوزه‌های مختلف، نه وزارت امور خارجه، جای دیگر، به نوعی عملکردها یکسان باشه، بر اساس برنامه ریزی باشه، خیلی موفقیت ها دور از دسترس نیست، خیلی از اتفاقای خوب میتونه بیفته.
در کنار این موضوع استفاده از نیروهای نخبه و اندیشه شناس هم.
درسته.
این که وابستگی جریانی داشته باشن در حوزه مناطق امنیت ملی، اون هم خیلی، نه این که حالا مثلا طرف تو یک جریانی قرار گرفته، حالا اون جریان اومده ریاست جمهوری رو گرفته در اثر تورنمنت انتخاباتی که در چارچوب او اساس اومده، اون نباید بیاد، اون بیاد، اما اندیشه شناس باشه، بتونه منافع و امنیت ملی رو تعریف کنه.
درسته.
و این یکی از مشکلاتی ماست که تو انتخاب افراد یا افرادی رو انتخاب کردیم که در واقع متاسفانه دارای اشکالات عمده ای از باب شناخت فردی بوده و یا بر اساس جریان ها و قدرت انتخاب کردیم. مثلا شما، من یه مثالی بزنم، بعد از فروپاشی جنگ سرد آمریکا 700 نفر آورد توی سفارتخونه لهستان.
درسته.
ببین خیلی زیاده، به 700 نفر در لهستان به عنوان شهروند آمریکایی در مقیم اونجا پول میداد، حقوق میداد تا بتونه اروپای شرقی رو در چارچوب یک جانب گرایانش که داره داشت در حال اجرای اون بود و در حال تدوین بود و در این که در دنیا بفهمونه فقط من قدرت فاقه هستم رو میداد. حالا حساب کنین 700 نفر برای چه کاری گذاشته بودن. حالا ما میخواییم بریم مثلا یه سفارتخونه باز کنیم، معطوفیشیم به این که چون اون هزینه نیست، اون فایده است، سوده. وقتی میخوای شناخت داشته باشی از دشمنت، وقتی میخوای شناخت داشته باشی از رقیبت، وقتی میخوای تو عرصه سیاست بین الملل آفرینی کنی، باید یک نکته اساسی بدونی، این که اون جامعه‌ای که توش داری فعل انفعالات دیپلماسی انجام میدی در چارچوب حقوق اساسی کشور، منافع ملی کشور کجاست و چه شناختی از اونجا داری. تو حوزه بریکس بود، آقای مرحوم رئیسی رفته بودن، سخنرانی میکردن، بعد من رو دعوت کردن همین شبکه 6 که بعد از سخنرانی ایشون که زنده پخش شد من صحبت کنم و یه تحلیلی بدم. من اونجا گفتم که اولین نکته برای ورود به بریکس نیست، برای شانگهای نیست، بلکه شناخت از کشورهای عضو اونجا.
بله.
در همه زمینه‌ها، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، به اصطلاح فرهنگی، غیر این بتونیم یک راهبرد، یک متنی داشته باشیم، از نخبگان استفاده کنیم که شناختی از کشورها میتونن برای ما ایجاد کنن و هزینه کنیم و این به عنوان یک بایگانی توی بریکس، دفتر بریکس ایران و یا توی وزارت خارجه بمونه تا بتونیم بر اساس اون کنشگران رسمی ما بتونن به اصطلاح با اون شناختی که بنیادی که به دست آوردیم بتونیم تو اون بریکس یا هر مجامع جهانی دیگری بتونیم به اصطلاح موفق در بیاییم. من تو بحث جهاد تبیین که حالا شما اسمش هم بردید، در حوزه سیاست خارجی نیاز داریم ترویج کنیم چی و مبانی فکری ما رو.
درسته.
غرب به عنوان لیبرالیست همه پارامترهای ابرقدرتی رو بعد از سال 45 آمریکا به دست آورد، یکی از اونها بعد فرهنگیه. ببین الان چین همه پارامترها رو داره غیر از دو موضوع رو، یکی بحث این که مبانی فرهنگی نداره که با این مؤلفه فرهنگی بتونه جاذبه‌ای تو میان ملت‌ها و دولت‌های مختلف دنیا ایجاد کنه. دوم حوزه دموکراسیشه.
درسته.
خیلی همه رو داره. آمریکای بعد از سال 1945، یعنی از سال 1928 تا 1945 که جنگ جهانی دوم تموم شد، این تورم جهانی به وجود اومد، اروپا ورشکست شد، 650 هزار نفر اومدن توی آمریکا، یک ساختاری درست کرد که تا امروز اون ساختار خودش رو نشون میده. به یکی از اون ساختارها مؤلفه فرهنگی لیبرالیسم تو حوزه‌های مختلف.
درسته.
امروز ما جمهوری اسلامی ایران مؤلفه خیلی بزرگ و عینی در شناخت شناسی و هستی شناسی داریم و اون هم اسلام نابه. همه مبانی اصلیش وجود داره، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و سایر کتبی که مراجع بزرگ در طول تاریخ به عنوان نویسندگی اون رو عرصه داشتن و به عنوان کتاب مادر تخصصی در حوزه‌های علمیه تدریس میشه. بس همه اینها رو داریم اما نتونستیم به این یه شاکلهی بدیم در چارچوب فرهنگ 7000 ساله ملی ما، یک تطابقی بدیم و اون رو عرصه کنیم به جان. ما فرایندمون به شکلی باید باشه، چون ما میخواییم مطمئن هم باشن ملت شریف ایران گفته بنده به عنوان میزان مطالعات ما توی آینده نزدیک حتما جز یک از قدرت‌های برتر دنیا خواهیم
شد. 100% میگم
در یک فضای چند قطبی و چند جانبه گرایانه
فدای شما بشه.
این نیازمنده که ما یک پشتوانه قوی داشته باشیم، این نیازمند زیرساخت‌های فکری خودمون رو که تا الان دادیم اما ناقص دادیم. ببین من باز مقصر دولت‌های مختلف رو می‌بینم که در واقع به دلیل اینکه روزمرگی برخورد کردن تو بخشی از حوزه‌هایی که باید قوی عمل کنن، از جمله همین بحث حوزه سیاست خارجه‌مون در حوزه تبیین اندیشه و مبانی فکری جمهوری اسلامی ایران در قالب مبانی مردم شریف ایران و ایران اسلامی، اینجا ضعیف عمل کردیم. چرا؟ ما محور مقاومت جهانی رو تأسیس کردیم توسط شهید سلیمانی و این محور مقاومت محدود به افراد و گروه هایی هستش، هم تو منطقه هم تو سطح کشورهای متعدد، و این به مفهوم این نیست که ما مبارزه مسلحانه میکنیم. ما به مفهوم این بود که عمده کار شهید سلیمانی اسلحه نبود، شناختی از حوزه مبارزه با توطئه‌های غرب و شرق چه هر کشور قدرتمند دیگری. پس وقتی ملت‌های آزاده وجود دارن حرف‌های قشنگ و زیبا و عینی رو میپسندن، پس ما باید سربازهای فرهنگی درست کنیم
بله.
که بتونن این رو تو عرصه جهانی ایجاد کنن.
بله من
کنار این باید مقابله کنم، یک بحث شناخت، یکی هم بتونن توان مقابله سازی رو در حوزه روایت های دشمن هم به دست بیارن. این تو نیست که من فقط بلد باشم نتونم هم. مثل که من اصول و تکنیک های تحلیل رو بلدم، اما بیان این که بتونم داده های ذهنیمو بیارم روی کلام و ارائه کنم به مخاطبامو نشاشم. ما باید بتونیم روایت سازی های زیبایی رو ایجاد کنیم و در این روایت سازی ها بتونیم با تقویت دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی در حوزه های به اصطلاح فناورانه رسانه‌ای که همه باید اون رو هم تقویت کنیم، بتونیم تو دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل و استاد دانشگاه. ممنونم که مهربانانه با ما همراه بودید آقای دکتر. براتون بهترین آرزو می‌کنم.
قسمت آخرش بگم استاد دانشگاه نیستم، به همین کارشناس و زیرزمینی.
الهی من فدای شما بشم. دوستان به من گفته بودن، پس من عذرخواهی می‌کنم. یک دنیا ممنونم از شما. سلامت باشید، قربونتون برم. خداحافظ شما. خداحافظ.
زلم. من ایستادم جایی میان تصویر و حقیقت. دنیا دوست داره منو رو دیوارا و پوسترا و قابا ببینه، اما وقتی نوبت فهمیدن من میرسه میگن حنظله پیچیده است. نه، من پیچیده نیستم، من یه کودک 10 سالم، اما میدونم وقتی واژه ها رو جابجا کنیم، وقتی اشغال رو درگیری معنی کنیم، واژه همه یتیم میشن. ناجی علی میگفت من تو غزه بزرگ نشدم، غزه در من بزرگ شده. هر بار که برق قطع شد، هر بار بی آبی مردم رو به سطوح آوردن، و هر بار که رسانه ها سکوت کردن، من روایت های تحریف شده بیشتری رو خودم با گوشای خودم شنیدم. من اسلحه ندارم، دستان پشت سرم گره خورده، اما حقیقت سنگین تر از هر اسلحه هست. این حقیقته که سنگین تر از هر اسلحه‌ای میتونه باشه، به شرط اینکه کسی جرأت حملش رو داشته باشه. جهاد تبیین یعنی حقیقت رو اینقدر بگی تا چیزی برای پنهون شدن اون وجود نداشته باشه. یعنی کودک عدد نشه، زن واردار عدد نشه. من هنزلم و اگه هنوز حرف میزنم برای این نیست که دنیا حقیقت رو نفهمیده، برای اینه که دنیا خودشو به نفهمیدن زده و من اینجا ایستادم تا یادآوری کنم که سکوت موضع نیست، انتخابه.
گاهی وقتا اونایی که با این سرزمین و با این ملت مشکل دارن و دشمن هستن و چشم طمع دوختن و دلشون میخواد این یک پارچگی و همبستگی رو از بین ببرن، از دوره های پیش از انقلاب میان و میگن داشته هاشون، در حالی که از کاه کوه میسازن، گاهی وقتا کاه هم نیست کوه میسازن. ما خیلی کمکاری کردیم نسبت به دستاوردهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم در عرصه‌های مختلف. این کمکاری از سوی همه بوده، حتی ما رسانه‌ها گاهی وقتا چنان درگیر برخی از خبرها می‌شدیم که این دستاوردها رو فراموش می‌کردیم، یعنی می‌رفت توی لایه‌های سوم چهارم و گاهی وقتا چنان می‌رفت اون زیر که اصلا فراموش می‌شد. به همین خاطر در این لحظه می‌خوام گفتگو بکنم با جناب دکتر محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و میلاد با سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمتتون تبریک میگم. آی دکتر سراج، خب مثل که ارتباطمون با آی دکتر سراج قطع شد، حالا همکارانم دارن تلاش آمدن. آی دکتر، آی دکتر سلام عرض میکنم. آی دکتر سلام عرض میکنم، صدای بنده رو دارید آی دکتر؟ آی دکتر من صدای شما رو ندارم متاسفانه. الو آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ حالا نمیدونم، حالا همکارم تلاش میکنن. من تا دوباره ارتباطم برقرار بشه با آقای دکتر سراج این نکته رو داشتم عرض میکردم که خیلی از اتفاقایی که میفته، دستاوردهایی که ما داریم توی عرصه های مختلف، چه دانشگاهی چه در سطح ورزشی و بین الملل و حالا دستاوردهای گوناگونی داشته، متاسفانه اونگونه که باید و شاید بهش پرداخته نشده و نمیدونم که چقدر ما باید بگذره که یادمون بیفته که باید اینها رو به جا به موقع اطلاع رسانی بکنیم که دشمن نیاد سوء استفاده بکنه و برخی از حالا خبرهای دروغین رو بسازه، چنان رنگ و لعاب هم بهش بده، گنجشک رو میان رنگ میکنن جای قناری به آدم میفروشن. به همین خاطر دوست داشتیم که با دکتر سراج صحبت میکردیم، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. فکر میکنم توی مسیر بودن، جایی بودن که آنتنده‌ای سخت بود، حالا اگر تونستیم تو این دو سه دقیقه پایانی باشون ارتباط برقرار میکنیم و یه گپ و گفتی با هم خواهیم داشت انشاءالله. همچنان شما شنونده برنامه هنزل هستی، در حالی که آقای دکتر محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای دکتر سلام مجدد. ارادتمندم، زنده و سلامت باشید.
من هم متقابلا ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
فدای شما بشم.
میلاد امام زمان علیه السلام و دهه مبارک فجر رو تشکر می‌کنم از فرصتی که فراهم کردید.
یه چند دقیقه‌شو از دست دادیم، همون یه 3-4 دقیقه وقت داریم اگر که شما محبت بکنید کامل آقای دکتر برای ما بگید. ما عرض کردم نمی‌دونم اون شریدین یعنی که این دستاوردهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما به دست آوردیم در عرصه‌های مختلف، متاسفانه در اصل لابلای خبرهایی که حالا اونچنان هم شاید زیاد جدی نباشن گم میشن و دشمن هم میاد بهره میگیره از نداشتهایی که در گذشته داشتیم، کوه میسازن و اینها رو میبرن زیر سوال. قدری در مورد تبیین این دستاوردهای پس از پیروزی برای ما بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب من هم در واقع تشکر میکنم از فرصتی که فراهم کردید، تبریک مجدد عرض میکنم. در ارتباط دستاوردهای انقلاب اسلامی، حقیقتا در واقع دامنه بحث بسیار گسترده هست و حتما هم فرصت مصطفی نیاز داره برای اینکه بشه تبیین بشه.
بله.
اما آنچه که به طور کلی و میشه حداقل بخشش رو که آدم به خودش بیاد و توجه کنه، اولین نکته ای که در شناخت در واقع این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن، ببینیم مثلا چه ویژگی هایی داشتن، مستحق چی هستن.
بله.
نکته مهمه. مردمی که در ایران زندگی میکنن خب همگان میدونن اکثرا مسلمانن، شیعن، محب اهل بیتن، با فرهنگ و مدنیت کهنی که دارن، همواره در خصوصیاتشون ظلم ستیز بودن، همواره نودوست بودن.
بله.
و مدافع مظلوم بودن، یه ملتی عاطفی اصیل کهن. این ملت مستحق در واقع یک ساختاری هستن که در شأن و تراز خودشون باشه. خب اینجا ناگزیریم اولین بخشی که خیلی مهمه که دستاورد مهم انقلاب اسلامی است، بحث خود حاکم هست. واقعا این ملت بزرگ قبل انقلاب حاکمی که برش مستقر بوده چه ویژگی داشت؟ امروز حاکمی که مستقره چه ویژگی داره؟ حاکم دیروز ایران که امروز دارن تبلیغش میکنن و دارن در واقع سفید شویش میکنن، حاکم اولا کودتایی بود.
بله.
یعنی سرسپرده بود، یعنی کودتا با قدرت بیرونی، یک مرحله انگلیس، یک مرحله امریکا، با کودتا اومدن فردی رو انتخاب کردن که بتونه حافظ منافعشون باشه، بر ایران حاکم کنن. موروثی بود، انگار مثل اینکه مردم هیچ حقی ندارن، حکومت بر ایران موروثیه، پسر پدر به همین شکل باید حرکت کنه، در واقع به تبع اجدادش بتونه کشور اداره بکنه، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در ادوار گذشته. این اصلا در واقع شاهان به شکل موروثی مثل که کسی حقی نداره. به شدت استبدادی بود، خودرأی بود، مطلق العنان بود. از طرف دیگه از نظر مالی در رژیم پهلوی در واقع هم پدر که بیش از 4000 اسخایم 40000 سند ملکی در دنیا بی‌نظیر، رضاشاه هر کجا رو دید به نام خودش سند زد.
درسته.
در واقع زمینخوار بزرگ دنیا بود، هر چی رو گیر آورد به نام خودش رفت، اسناد رو باطل کرد. محمد رضا پهلوی هم به تبع اون از نظر مالی به شدت فاسد بودن.
اینها آقای دکتر سراج عذرخواهی میکنم، من اینها رو قبول دارم، توی تاریخ هم نوشته. الان بیشتر هدف من این است که نگیم اونا چیکار کرده. الان میخوام دستاورد نداریم.
نکته مهم باش نگاه کنید، شما نمیتونید در واقع آنچه رو وقتی میگیم دستاورد، اولا یک برجستگی رو میخوام نشون بدی، باید زمینه رو هم بگی. میخوام بگم اون ملت با اون سابقه، با اون خصیصه، حاکمی داشت با این ویژگی.
نه، همین حرف شما درست. آی دکتر الان صحبت من چیز است، تو این زمان کوتاه این چیزی که شما میفرمایید، شما وقتی که بخواید بگید من این چیز رو به دست آوردم، الزام داره بگید که در گذشته این چیز رو نداشتم که به دست آوردم، یا این گونه نبوده که الان این گونه است. اینو من قبول دارم. الان مسئله
همینه. الان بگم همین که حاکم کشور، نگاه کن، حاکم کشور همین که کودتایی نباشه، حاکم کشور سرسپرده نباشه، در دنیا شخصی چه امام راحل چه خلف صالح و مقام از رهبری به هیچ سرسپردگی به هیچ احدی از قدرت‌های جهانی ندارن. این افتخاری برای ملت ایران.
این 100% درست. آی دکتر
اینجوری نیست که بگیم پدر و پسری، اصلا موروثی نیست، استبدادی خودرأیی نیست، کاملا تو مسیر خودش. بعد نقشی که امروز مردم پیدا کردن، آیا امام و مقام از رهبری از نظر مالی فاسدن؟
خیر، حتی دشمنانشون هم. آقای دکتر سراج عزیزه بفرمایید، از من میخوام استفاده بهینه ببرم، پخش به من چند دقیقه وقت اضافه دادن. شما الان دارید موضوعی رو تبیین میکنید، من الان نمیخوام شما برای من آقای دکتر تبیین بکنید، الان میگم چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته. شما الان دارید برای ما تبیین میکنید، در این که شما میفرمایید هیچ شکی نیست، والله از این قسم هیچ شکی من ندارم، من خودم خیلی. نه 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 آقای دکتر اجازه بدین پخشم محبت کردن. من میگم آقا نمونهش بذاریم ما اینجوری بریم جلو که بتونیم 3-4 دقیقه رو استفاده بهینه بکنیم. آقا شما در مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستید. من میگم میشه یه لایحه دوفوریتی، حالا یه لایحه‌ای بره توی مجلس که تمامی ارگان‌های دولتی یا وزارتخونه و هر چیز دیگه هستن ملزم بشه در بودجه گذاری که میکنن یه بودجه بابت رسانه‌ایشون هم داده بشه، یعنی اختصاص داده بشه و این بودجه رسانه‌ای الزاماً در بخش رسانه‌ایشون خرج بشه به نوعی برای تبیین همه دستاوردها، اون چیزایی که شما می‌فرمایید قبل از